بأنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبغربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله وعدا الله ظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين.
مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه انشاءالله دعاها و توسلاتتون به درگاه خداوند مهربان توفیق شد تا در این شب چهارشنبه هم دعای توسل رو قرائت کنیم، پخش کنیم با صدای آقای سلحشور. و حالا که ساعت 21 هست و زمان پخش برنامه پارسایان، دعوت میکنم همراه ما باشید با این برنامه و سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی به مدت 9 دقیقه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان واقعی اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. یکی از دستورات مهمی که به ما دادن مراقبت از مؤمنینه. جامعه دینی نسبت به همدیگه وظیفه داریم. نمیتونم بگم من گلیم خودم رو از آب میکشم و به کس دیگری کار ندارم. نه، من نسبت به همه کسانی که برادران و خواهران دینی من هستند مسئولیت دارم. مولامون امام کاظم علیه السلام در روایتی از وجود نازنینشون نقل شده: ان خواتیم اعمالکم قضاء حوائج اخوانکم والاحسان الیهم ما قدرتم و الا لم یقبل منکم عمل. عجب روایتی. حضرت فرمودند مهر تأیید اعمال شما برآوردن نیازهای برادرانتونه، نیکی کردن به اونها در حد توانتونه. اگر اینجور نباشه، اگر دنبال برآورده کردن حاجات برادر و خواهر دینیتون نباشید، دنبال خوشحال کردن اونها نباشید، هیچ عملی از شما پذیرفته نمیشه، دستتون خالی میشه. اهل نمازیم، اهل روزهیم، اهل زکاتیم، اهل حج و اهل امر معروف و نهی از منکریم. همه اینها به جای خود درست، اما باید به یاد فقرا باشیم، به یاد برادران دینیمون باشیم و یه حاجتی از اونها برآورده کنیم. خدا هممون رو اهل دقت در این معارف قرار بده ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تبریزی رحمت الله علیه، ایشون قبل از اذان صبح پیاده از منزلشون خارج می شدن که به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه برن. در مسیر بالاخره فقرایی بودن که اینها در اون زمان خانه و کاشانه ای نداشتند، اصطلاحاً امروز بهشون میگن کارتون خواب. همه یه بساط زندگیشون در یه کیسه همراهشون بود و کنار خیابونی، کنار پیاده‌روی جایی میخوابیدند و استراحت میکردند. اون موقع شب ایشون میرفتند و با این فقرا گفتگو میکردند، از اونها دلجویی میکردند، حالی ازشون میپرسیدند. بعضیاشون رو که تشخیص میدادند واقعا مستحق هستند دعوت میکردند، میگفتند فردا بیا دفتر ما، کارت دارم، و بعد اونجا یه کمکی بهش میکردند، حال روزش رو تغییر میدادند. نقل میکنن یه وقتی هوا سرد شده بود، زمستانی بود و هوای سرد، ایشون وقتی وارد دفترشون شده بودن به برخی از همین اطرافیانشون فرموده بودن بلافاصله تعدادی پتوی نو تهیه کنید و برای این بندگان خدایی که جا و مکانی ندارند هدیه بدید و ببرید، اونها استفاده بکنن، پتوی گرم را اقل داشته باشن. اگر جایی نداریم به اونها بدیم که استراحت بکنن، لااقل یه پتوی گرمی براشون تهیه بکنیم. وقتی که این مرجع تقلید به رحمت خدا رفته بودند، خیلی زیباست، همین کسانی که اصطلاحاً بهشون میگن کارتون خواب در برنامه ختم این عالم بزرگوار شرکت میکردند، قدرشناسی میکردن از این که ایشون توجه میکنه. یکی از طلبه های محترم حوزه علمیه قم نقل میکند که من گرفتار شده بودم، سخت در مضیقه مالی بودم، مشکلات مالی به من فشار آورده بود، هیچ راهی هم نداشتم که برم سراغ کسی، به چه کسی رو بزنم و از چه کسی پولی بخواهم، به کسی مراجعه نکردم. با خودم گفتم بعد از درس استاد میرم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و اونجا با حضرت درد دل میکنم. با اشک روان با حضرت گفتگو کردم و دعا کردم که خدا مشکل من رو حل بکنه. خب بعد از اینکه حرم رفتم در درس استادم آیت الله تبریزی رحمت الله علیه شرکت کردم. بعد از درس با استاد همراه شدم، ایشون داشتن منزل تشریف می بردن، من هم با ایشون قدم بزنم سوالهام رو بپرسم. با همدیگه داشتیم می رفتیم، به در خانه که رسیدیم ایشون فرمودند که صبر کنید با شما کار دارم. گفتم در خدمتتون هستم. فرمودند بیایید داخل منزل. من وارد خانه شدم، بعد رفتن یه مقداری یه پاکتی برای من آوردن و اون پاکت رو به من دادن. گفتم آقا این چی هست؟ فرمودند که احتیاج داری، بردار و برو، تو به این احتیاج داری. حالا این که اون عالم بزرگوار از کجا احتیاج من رو متوجه شده بودن من نفهمیدم، ولی وقتی که اون پولی که در پاکت بود رو شمردم دیدم دقیقاً به اندازه رفع گرفتاری من هست. دستگیری بکنیم اگر مطلع شدیم کسی گرفتاره و ما میتونیم یه باری از دوش مؤمنی برداریم، همین کار رو انجام بدیم که خدای متعال فرمود اگر کسی باری از دوش مؤمنی برداره بهشت برای اوست، من نیازهای او رو برآورده میکنم و مهمترین اونها این است که او رو وارد بهشت میکنم. خدا هممون رو جزء عمل کنندگان به این دستور زیبای حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار بده ان شاء الله.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو، هرگز 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 مشو مغلوب غم ای هم نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد. توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
رسانه دینی صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تاثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلاست. نویسنده در این اثر ضمن بهره‌گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه‌ای مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید میفتن و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که امام حسین علیه السلام نزدیکانشون رو به اتاقی دعوت کردند. حضرت علی اکبر نامه بزرگان کوفه به امام رو خوند. بعد از خونده شدن نامه دعوت کوفیان از امام، محمد حنفیه به سابقه بی‌وفایی کوفیان اشاره کرد. امام بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون رفتن. و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 13. صدای همهمه تو اتاق پیچیده بود. هر کس حرفی میزد. کمی که گذشت امام به اتاق برگشتن و همه ساکت شدن. از چهره و دستهای حضرت معلوم بود که وضو گرفتن. امام در گوشه اتاق به نماز ایستادن. بعد از نماز قاسم و عمر از خونه بیرون رفتن و به سمت مسجد الحرام راه افتادن. وقتی رسیدن قاسم به کعبه خیره شد و تو فکر رفت. عمر پرسید: به چه فکر میکنی قاسم؟
کاش میدانستم اکنون در مدینه چه خبر است، زید چه میکند و دوستانمان حارث و منصور در چه حالند. تو چه؟ فکرت تا کجا رفته است عمر؟
فکرم دوروبر همین خانه است که مقابل چشممان است. نگاه کن برادر، سنگ سنگ این خانه قصه دارد. گاهی فکرم تا ابراهیم نبی می رود و گاهی به رسول خدا و قصه حجرالاسودی که مقابل من قرار دارد.
و شکافی که محل تولد جد من امیرالمؤمنین علی بوده، درست است؟
آری، و همینطور نامه های کوفیان.
چرا نامه های کوفیان تا این حد فکر تو را مشغول کرده است؟ آنان در نامه هایشان اخبار خوشی فرستادند. دلم میخواهد کوفه رو ببینم. آنجا هم مانند مکه و مدینه خانه پدری است.
نشنیدی عموی من محمد حنفیه چه گفت قاسم؟ من از نامه کوفیان بیم دارم. بارها و بارها ماجرای صلح پدر را مرور کرده ایم.
اما این بار شاید فرق داشته باشد.
پس چرا همه نگرانند؟
چه میخواهی بگویی امر؟
پیش از آن که ما راهی مسجد الحرام شویم، عبدالله ابن عمر به دیدار عمویمان ابو عبدالله آمده بود تا ایشان را از سفر به کوفه برحذر دارد.
خب این که دلیل نمی شود. بیشک عمویمان ابو عبدالله بهتر از دیگران می دانند که چه راهی درست است. نکند تردید داری امر؟
نه قاسم جان،
اما در دل به جماعت کوفی اعتمادی ندارم. حکایت ما با کوفیان حکایت پدر کشته است قاسم.
میخواهم سوالی از تو بکنم برادر. اگر کسی اشتباه کرد آیا تو به او فرصت جبران گناهش را میدهی؟
راستش به کاری که او کرده است بستگی دارد.
اما برادر تو بهتر از من میدانی که خداوند راه توبه را بر هیچ یک از بندگانش نبسته است.
آنگاه آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت کرد و خدا توبه او را پذیرفت، زیرا اوست که توبه پذیر مهربان است.
احسنت امر، خوب شاهدی از قرآن آوردی. پس وقتی آفریدگار مهربان می بخشد یعنی از بندش ناامید نیست. بزرگی چون عموی من ابا عبدالله نیز از مسلمانان ناامید نیست و راه هدایتشان را بسته نمی داند.
قاسم بلند شد، مقابل برادرش امر ایستاد و گفت:
برادر جان، باید مرا که چند سالی از تو کوچکترم ببخشی. من شک ندارم که تو روح بزرگی داری و سخاوت را از پدرمان ابا محمد به ارث برده ای. اما هر دو باید حواسمان باشد که اعمال و کارهایمان فقط برای رضای خدا باشد نه خودمان.
این سخنان را از کجا آموخته ای قاسم؟ آنچه میگویی از نوجوانی که فقط 13 سال دارد عجیب است.
خودت بهتر از من میدانی امر. من و تو هر دو از پرورش یافتگان مولای من حسین هستیم. اگر من این سخنان را گفتم فقط برای یادآوری بود و بس.
انسان ممکن الخطاست قاسم، اما باید خطایش حداقل باشد.
امر اینو گفت و به برادرش قاسم نگاه کرد که محو تماشای کعبه شده بود.
نیم روز بود. نفیله مادر قاسم تو حیاط خونه نشسته بود و لباس می شست. کمی که گذشت فاطمه دختر امام حسن مجتبی به سمتش رفت و گفت:
نفیله بانو، در این گرمای سوزان و با زبان روزه تنها نشسته یا لباس میشویی؟ خب چرا مرا صدا نکردی تا با هم لباسها را بشوییم؟
فاطمه جان، شستن لباسها را بهانه کردم تا دلم را از آن همه شور و نگرانی برهانم. بیم دارم از این تزویر و تنگ نظری، از ماجرای این روزها بیم دارم.
فاطمه کنار نفیله نشست و گفت:
دنیا همین است نفیله بانو. بسیاری از آنانی که اطراف پدرم را با مشتی زر و سیم خالی کردند اکنون برای بیعت کردن با عمویم از یکدیگر سبقت می‌گیرند.
فاطمه سرشو نزدیکتر برد و آروم گفت:
شنیدم عمویم حسین مسلم را از مدینه فراخوانده تا به کوفه برود و اوضاع را بسنجد.
یعنی می‌شود در کوفه از این همه خوف و رجا نجات یابی؟
خدا کند نفیله بانو جان، خدا کند. اما شنیدم که عمویم محمد حنفیه با سفر مولای من ابا عبدالله مخالفت کرده و حتی دیگران را واسطه کرده تا ابا عبدالله از این سفر منصرف شود. امروز صبح دوباره عبدالله به سر خلیفه ثانی به دیدار ابا عبدالله آمد و با عمویم حسین گفتگو کرد. عبدالله وقتی می رفت بسیار برآشفته بود.
خدا رحمت کند عباس ابن عبدالمطلب را و بر توفیقات پسرش عبدالله بیفزاید که ما را به خانه خیش دعوت کرد. اینجا کمی از مرکز مکه دور است، وگرنه هر دم از بیم جان مولای من حسین در خوف و هراس بودیم. راستش فاطمه جان، از خدا که پنهان نیست از تو چه پنهان، من از جان برادرانت هم میترسم. جان اولاد ابا محمد نیز مانند جان پدرشان بر امویان گران است.
فاطمه دلو برداشت و رو دست نفیله آب ریخت. نفیله لباس و آب کشی کرد. فاطمه یه سر لباس و نفیله هم سر دیگه یه لباس رو گرفتن و چلوندن.
خدا عمرت بدهد فاطمه جان. به موقع آمدی. اینقدر در حال و استراب نباش نفیله بانو. به خدا توکل کن و برادرانم را نیز به خدا بسپار. زن صبور و فاضلی چون تو فقط خداوند را وکیل امور خود قرار میدهد، به او اعتماد کن.
میدانم دخترم، اما چه کنم که گاهی لعنت بر شیطان رجیم.
خدا به تو جزای خیر بدهد. راستش نفیله بانو، کار تو در کنار پدرم ابا محمد کمتر از جهاد نبوده است. همه اهل بیت پدرم از تو به نیکی یاد میکنن. تو با ایمان خود توانستی زندگیت را تغییر دهی. به راستی که نزد خدا هیچ چیز برتر از تقوای الهی نیست.
فاطمه جا، تو نیز الحق که تربیت شده یه پدر بزرگوارت ابا محمد هستی و خون جده یهترت زهرای مرزی در رکایت می جوشد.
فاطمه خواست حرفی بزنه که صدای گریه پسر خردسالش محمد بلند شد. با عجله به سمت اتاق دوید تا اونو ساکت کنه. نفیله لباسای شسته شده رو تو تشریخت و با خودش به حیات پشت خونه برد. بعد یکی یکی برداشت و تو هوا تکند و پهن کرد. یه دفعه سایه‌ای رو دیوار دید. به سمت اون رفت و گفت:
تو کی هستی؟
کسی جواب نداد. نفیله به سمت اتاق رفت و حسن رو صدا زد. حسن به سمت ایوون دوید. به دنبالش امر و قاسم هم از اتاق بیرون دویدن. امر دستپاچه پرسید:
چه شده مادر؟ چرا آشفته اید؟
در حیات پشتی مشغول پهن کردن لباسهای شسته بودم که احساس کردم کسی از روی دیوار خانه به پایین پرید و گریخت.
مطمئنید مادر جان؟ شاید حیوانی بوده یا حتی...
نه پسرم، شک ندارم که سایه انسانی روی دیوار بود.
ام رفت و بازوی مادر رو گرفت و اونو روی پله های ایوون نشوند و گفت:
بنشینید مادر، نترسید، شاید سائل بی‌نوا بوده.
نه امر، اگر فقرا بخواهند به خانه عباس ابن عبدالمطلب بیایند از در وارد می شوند. این خانه شهرت دارد، چرا کسی بخواهد از روی دیوار سرک بکشد؟
حسن که نگرانی نفیله رو دید رو به اون کرد و گفت:
نگران نباشید بانو، موضوع را به پسر عمویم علی اوسد یا عمویم عباس می گویم.
قاسم دنبال حرف برادرش حسن رو گرفت:
بیم به دلتان راه ندهید مادر جان، خدایی که ما را آفریده است بیشک بهتر از همه حافظ ما خواهد بود.
حسن تو اتاق نشسته بود و برای چندمین بار نامه مسلم ابن عقیل رو زیر لب زمزمه می کرد.
فرستاده به بستگانش دروغ نمی گوید. 18,000 نفر از مردم کوفه با من بیعت کردند. با رسیدن نامه من زودتر حرکت کن که همه مردم با تو هستند. آنان به خاندان معاویه تمایلی ندارند. و سلام.
چند بار نامه مسلم را میخوانی برادر؟
از رفتن مسلم به کوفه زمان زیادی میگذرد امر. بیشک او اوضاع را سنجیده که از ما خواست از بار سفر برداریم.
پس چرا همه با رفتن ما مخالفت میکنند؟
حرفهایی در میان است که من دلیلش را نمیدانم امر. حدس من درست از آب در آمد. ما تا کنون در مکه میمان بودیم. عموی من ابا عبدالله از پیش همه چیز را میدانستند.
به گمانم مولای من حسین از عموی من محمد حنفیه رنجیدند. فکرش را نمی کردم که عموی من محمد تا این اندازه با سفر مولای من حسین به کوفه مخالف باشد که حتی فرزندانش را از همراهی با ابا عبدالله باز دارد.
نمی دانم امر، نمی دانم. آنچه من می دانم این است که فرزندان ابا محمد حسن ابن علی باید در کنار مولا و عمویشان حسین ابن علی باشند.
آری، عموی ما ابا عبدالله بر ما ولایت دارند، اما به راستی راه درست کدام است برادر؟ با شنیدن این حرف حسن به اطراف نگاه کرد. میخواست مطمئن بشه کسی از اهل خونه حرفای اونا رو شنیده یا نشنیده. بعد از جا بلند شد و به سمت برادرش ام رفت و با اخم به اون نگاه کرد. عم که اخمه برادرش حسن رو دید محکم گفت: معلوم است که هرچه عموی من حسین بگوید به آن عمل خواهیم کرد، اما تردیدی جانم را می سوزاند. همه سرشناسان و بزرگان می آیند و می روند تا مولای من حسین را از رفتن به کوفه باز دارند. این چه حکمتی است که عموی من ابا عبدالله می دانند و دیگران نمی دانند؟
تفاوت همین است امر. مولای من ابا عبدالله می دانند و دیگران نمی دانند. ایشان چیزی می بینند که دیگران نمی بینند.
برادر، تا
تو که خوب میدانی اگر عمویم جانم را هم بخواهد دریغ نخواهم کرد. سفر به کوفه که سهل است.
باید از لفظ به عمل برسی امر، به زبان گفتن که آسان است.
اصلا تو خودت چه میگویی؟
من میگویم باید بر صلح پدر باقی ماند.
با شنیدن این حرف امر با تعجب به برادرش حسن نگاه کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
به نام خدا. سلام، دیشب رفته بودیم خونه مادر خانومم، آخه نظری داشتن و خیلی از فامیل ها هم اونجا بودن. آخر شب که دیگه خودمون اعضای خانواده مونده بودیم، مادر خانومم گفت راستی کسی که نظر کرده در روز تاسوعا و عاشورا روزه بگیره، اگه بعدن بفهمه که روزه گرفتن در روز عاشورا مکروهه، آیا نظرش صحیحه و عمل به این نظر شرعاً واجبه؟ میدونی فتوا و پاسخ مرجع تقلید من که رهبر عزیزمون هست رو پیدا کنی؟ به مادر خانومم گفتم مادر جان، چون خودم مقلد حضرت آقا هستم و یه سوال شرعی تقریبا مثل سوال شما داشتم، چند وقت پیش رفتم و چند تا فتوا از حضرت آقا دیدم. درباره سوال شما ایشون فتوا دادن و گفتن که اگه با شرایط شرعی نذر کرده باشه، عمل به نذر برای چنین فردی واجبه. پس اگه شما مادر خانم محترم صیغه شرعی نذر رو خوندید که در روز تاسوعا و عاشورا روزه بگیرید، الان هم شرایطش رو دارید و مانعی وجود نداره، باید در این دو روز به نذر خودتون حتما عمل کنید. عزاداری هاتون قبول. خدا نگهدار.
السلام علیکم يا أبا عبد الله.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
أي باد سبا برسون بحسين سلام مردو سلام بحسين. أي قاصد دل برسون بحسين پیام مرا سلام بر حسین.
رادیو محرم حسینیه‌ای به وسعت دلها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
هی در سپید دمی ایران سرای همی بر بامد سپید دمی بنگر کز این راه پر خون خورشیدی خجست رسید اگرچه دلها پر خون است شکوه عزت افزون است سپیده ما گلگون است وای گلگون است به دست دشمن در خون است
درود بر شما ایرانیان سربلند و سرافراز که جان میدید برای ایران عزیز و برای اعتلای ایران اسلامی. درود بر همه شما و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در سه‌شنبه 24